بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از جهات دیگری که مورد بحث واقع شده و واقع می شود این که آیا در تفحص حاکم کیفیت خاصی معتبر است، من عدالت المخبر مثلا، و یا کیفیت خاصی معتبر نیست؟ حق این است که در تفحص حاکم کیفیت خاص معتبر نیست، قضاءً لإطلاق الأدله، بنابراین معتبر نیست در مخبر عدالت، کما این که در کیفیت فحص هم اقتصار نمی شود به اونی که در روایات آمده من ارسال رسول و من فرستادن کتاب، کتابت کتاب، نه اونجور نیست، بلکه هر طریقی که فحص به او محقق می شود و این تختلف الفحص به اختلاف از منه هم که نه کیفیت فحص. الان با روزنامه و جرائد، با رسانه های گروهی میتونه فحص و بحث کند، لازم نیه حتما بگیم چون تو روایت آمده یک کسی میفرستد پس باید یک کسی بفرسته، نه، نمیشه با رادیو و روزنامه این کار رو کرد. یا گفتیم نامه میفرستد، حالا اگر تو روزنامه با خط درشت بنویسم تو صفحه آگهی ها، بگیم نه این فایده ای ندارد. پس در باب فحص کیفیت خاصی معتبر نیست، من عدالت المخبر ولا من غیرها، قضاءً لإطلاق ادله. و مثل همه عناوین که معیار خود عنوانه، فما فی المسالک از اعتبار عدالت غیر تمام و بلا وجه. این که در مسالک آمده که مخبر باید عادل باشه، نه این تمام نی، دلیلی برای اعتبار عدالت ما نداریم. بله مخبر باید ثقه باشد تا فحص محقق بشود، چون وقتی ثقه باشد در این که میگد اینجور بوده یا این نه بوده، ما اطمینان داریم داره خبر میدهد از درکش از واقع. اما اگر ثقه نباشد اطمینان نیفت محقق نمی شود. باید ثقه باشد لیتحقق الفحص، و الا اگر ثقه نباشد میگه رفتم اونجا و نبود، شاید خلاف عقیدش داره حرف میزند، شاید خلاف دیدش داره حرف میزند، شاید اصلا نرفته. تحقق فحص منوط به وثاقت مخبر است، اگر راه فرد اخبار مخبر باشد. بله ممکن است شما اصاقت مخبرم نخواهید اگر آقای حاکم با گفته مخبر و قرائن دیگر براش اطمینان حاصل می شود، اونم کفایت می کنه. پس عدالت مخبر لازم نی، فحص مخبر لازم است لیتحقق الفحص فیما یتوقف الفحص على وثاقته. اما اگر یه جا فحص می شود محقق بشود، با فرض اینکه این مخبر ثقه هم نباشد، یه جوریه که میتوند ازش در بیاره، این مخبر غیر ثقه میدونه همش دروغ میگه، خب اصلا در کالبدش اینه دروغ بگه، خب اینا میفرسته دهشی هرچی میگه خلافش عمل میکنه، میشه فحص دیگه. اگر یه مخبریه که اصلا بناش بر دروغ گفتنه، میگه رفتم دیدم فلان قهوه خونه نبود، قاضی یه نحوه وثاقتی پیدا میکنه تو اون قهوه خونه بوده، حالا یه کسی میفرسته اونجا خبری ازش بگیرن. پس معیار اینه فحص محقق بشود، هر کجا فحص بر وثاقت راوی مبتنی بود، بر وثاقت مخبر، وثاقت مخبر اگرم مبتنی نبود که هیچی. پس عدالت نمیخواییم، وثاقتم نمیخواییم، کیفیت خاص معتبر نی، عمده تحقق فحص هست و ذالک یختلف و به اختلاف الازمنه امکنه خصوصیات و طرق فحص. بفهم کار اخبار ما نمیخواییم فحصه، گواهی و شهادت نیست، هیچی حرفانی باب فحصه، مثل فحص باب لغته، باب فحصه مثل فحص باب لغته، مثل تعریف در باب لغته. توجه بفرمایید، این یه مطلب که عمده تحقق فحص است، هیچ کیفیت خاصه‌ای در فحص معتبر نیست، قضاءً لإطلاق الادله و تشبیهن به بقیه مواردی که عناوین مأخوذه. اگر در روایت اومده گفته مکیل کیل می شود، این یختلف به اختلاف ازمنه و امکنه، موزون و ازن می شود، یختلف به اختلاف امکنه و ازمنه. گفته بسم الله الرحمن الرحیم، گفته بسم الله الرحمن، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. یه روزی عقود 4.5 بیشتر نبود، حالا عقود صدها عقد و قرارداد هستش در دنیا. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ما دائر مدار اون نیستیم. بذار ایشون بگه، من خستگیم رفتش. شناخت اولا انسان موجود ناشناخته است، بعد هم ما بحث شناخت نداریم، ما بحث فقه داریم. بفرمایید. خب باریکالله. خب بله، ظاهرا ایشون همون قضیه است که گفت نعم نعم میگفتی و بازم چی بود. بله بفرمایید، حق با شما. دریا شناخت دریا رو میبرید، هوا فضا شناخت، اگر در فضا بوده کارشناسای فضاشناسی رو میبریم، اگر در بازار بوده اون کشیکای بازار رو میبریم. بفرمایید اینا ثم مازا. کی گفتم احتیاج نداره؟ من اینجا هستم. من کی گفتم روز فتح خرمشهر و روز روشن اینجوری به بنده اشتباه نسبت میدی؟ من کی گفتم؟ گفتم معیار. آقا من اینجا هستم، من زنده هم، هنوز نمردم. وای به وقت مردنه. خوبیش اینه نوار هست. من عرض کردم معیار فحص هست و ذالک یختلف و به اختلاف الازمنه و الامکنه و الادوات و تطور الزمان و ترقی مردم و علم در جامعه، همه اینا رو هی بباب. من یک کلمه گفتم و ذالک یختلف. شما میفرمایید که من بگم بله در دریا اگر غرق شده است شنا چی غریق نجات بفرستیم پیداش کنه، اگر در زمین گم شده این کسانی که توی زمین ها سر و کار دارن بفرستیم، در فضا گم شده فضا نورد، اینا دیگه مصداق شماست، هیچ معتبر نی. خب عدالت معتبر نی، وساقت معتبر نی، وساقت اونجایی معتبر است که فحص برش موقوفه. گاهی نه اصلا از غیر ثقه بهتر میتونه بفهمه. یه جای این آدم راستگو نبوده اما امرو شده راستگو، این ثقه مطلق نیست، ثقه در خبر از کافی. یا نه این یه آدم یه هرچی بگی هرچی میگه خلافش درسته، خب من میبرسمش تا از خلافش مطلب پیدا کنم، پس یختلف و به اختلاف ازمنه و همکنه. اجازه رد بشید، این حرفی ندارد. خیلی امر دیگر اینه که اینو حکم به جواز تزوج زوجش بعد از 4 سال حکم لهمینه، بعد تربص 4 سنین و حکم به طلاق و اعتداد مرع عده وفات، این حکمش اینه که یجوز للزوج تزوج، همین بار می شود بعد از تربص 4 سنین و اعتداد و طلاق، ما یترتب على هذه الامور جواز تزوج زوجه، این برش مترتب می شود و ان الزوج ليس زوجته. اما بقیه آثار مردن برش بار نمی شود، بقیه آثار مرگ بر این تربص بار نمی شود، مثل تقسیم اموالش، مثل این که اگر این ام ولد بوده یک کنیزی رو داشته، ام ولد بگیم حالا مرده است پس به بچهش منتقل شده، پس این کنیزه شده چی؟ آزاد. تدبیری داشته است، تدبیری اگر داشته انده اف خرکم دبر انده هرون دبر وفاتی، آثار دیگر موت من تقسیم ارثش و ترکش من سیرورت ام ولدش معتوقه من آثار تدبیر آثار وصیت اینا بار نمیشد قضاءً لاستصحاب حیات و اختصاص دلیل به همین حکم. بل یظهر از فتوای اصحاب و اجماع اصحاب در خود روایات که اصلا بقیه آثار بار نمیشد، بل یظهر از فتوای اصحاب و از خود روایات که بقیه آثار بار نمیشد. و ذالک این که اگر در این مدت این زن نخواست شوهر کند، بعد از تربص زن نخواست شوهر کند، نخواست اعتداد کند، لم ترد الاعتداد و لم ترد تزوج به زوجیت او تکونو باقیت. اگر بعد از تربص 4 سنه زن نخواد اعتداد کند تبقا علا زوجیته، پس معلوم میشه حکم به موت نشده. ولی اگر حکم به موت شده بود باید بگیم این زن زنش نیست. و تفصیل کلام که آیا حالا در اون صاحب حدائق اینجا آمده دو تا روایت نقل کرده که آثار موت من حیث الارث بار می شود، و قد نقل صاحب الحدائق دو تا موثقه که اینا دلالت می کند بعد از تربص 4 سنین یترتب آثار الموت من حیث الارث. ایشون نقل کرده لیکن جای بحث اینجا نیست و جای بحث در کتاب الارث. جواب اجمالی صاحب حدائق رضوان الله تعالی علیه اینه که این دو تا روایت معمول و بهای عند الاصحاب نیست. حالا اونجا کنار حدائقتون میخواید بنویسید، بنویسید لی لا ینبغی البحث و هنا کذلک فان المساله محتاج الی البحث تفصیلا و تفصیل لامل. لیکن حالا برای این صاحب حدائق گفته شما بی جواب نگذاری حرفشا، بنویسید این دو تا موثقه خوشبختانه معمول و بهای بین الاصحاب نیستش. این هم راجع به این جهت. جهت دیگر این که آیا این حکم اختصاص دارد به دائمه یا عمت از دائمه و متمتع بها. زنه رو سیغش کرده 60 ساله، حالا 7 ساله رفته است، 50 سال دیگه این زنه باید صبر کند. آیا حکم اختصاص دارد به دائمه یا به متمتع بها؟ فضل جواهر اینجوری، جواهر بخونم صفحه 296، بله ظاهر اختصاص الحکم به دائمه، صفحه 296 جلد 32، بله ظاهر سطر آخر، بله ظاهر اختصاص الحکم به دائمه دون المتمتع بها، حکم دائمه اختصاص داره متمتع بها رو نمیگیرد، لاشعار امر به طلاق ولی انفاق فی ذلک. تو روایات امر به طلاق آمده، امر به نفقه آمده، اینا اشعار داره که مال قره است، چون امن نه نفقه دارد، متعه نه نفقه دارد، نه طلاق نه املاق، فرق بین الحره و الامه کار نداریم به این کرد. این حرف صاحب جواهر، لکن ظاهر اینه که اعمه، ظاهر اعمیت حکم است برای الغاء خصوصیت و تنقیح منات. عرف میفهمد شارع خواسته است یه نحوه ارفاقی به این زوجه بشود و بتواند اگر بخواد شوهر کنه چه کند؟ شوهر کنه. آدم از این روایات میفهمد که ملاک و حکم ارفاق شارع است به زوجه، لأنها اذا ارادت ان تتزوج تتزوج، نمونه بیچاره همینجور سرش بی کلا. این ارفاق فرقی نمی کند دائمه باشد یا متمتع و بها باشد. نه اصحارت ارادی، من نگفت ارفاق، ارفاق کار به اصحارت، من تمام دقتیم روی اینه که این بحث از اصحارت جدا کنم. اون که خارج از بحث است، اون که خارج از بحث داری شما می فرمایید روز فرد خرمشهر، اونی که تو فیلمه بگو ببین، ببین من با این کوچیکیم چجور میزنم، اونی که تو فیلمه بگو ببین. بحث اینه که اینی که تو من عرض کردم ارفاق آجا، من عرض کردم ارفاق، نگفتم اسر و حرج. شارع به زن بعد از 4 سال اگه خرجیشو میدن، که من که نمیگم روایات موردش اونجا نیست، روایات موردش دائمه است، اما متمتع بها را با القاء خصوصیت و تنقیح منات میفهمیم. این که نفقه اصلا بیچاره نداره، این از اول گفت بابات از گرسنگی مرد، گفت داشت و نخورد. این که بیچاره اصلا نفقه نداره، اونجایی که داره تکیه کرده. من که نمیخوام بگم روایت اهم است، من میگم روایات به حسب بدوی، ظهور بدوی در دائمه داره، کمی صاحب جواد میفرماد، لیکن به القاء خصوصیت، فحوا، تنقیح منات ما میابیم حکم اهمه. آدم میفهمه قضیه اینه که میخواد شارع به این زن چیکار کنه؟ یه ارفاقی کنه که دیگه بعد از 4 سال بیشتر نمونه بیچاره، اینقدر نمونه 4 سال گذشته بعد از مراجعه با حاکم دیگه حالا بتونه بره شوهر کنه. آدم میفهمه معیار ارفاق است و لذا حاکم هبه میکنه مدت را از طرف زوج، هبه میکنه و تعتد و عدت الوفات و تعتد و عدت الوفات علل احوط بلل واجب. در اینکه در طلاق ما دیدیم شارع اینجا رعایت کرد جنبه فوت و جنبه طلاق را، هر دو را رعایت کرد، گو چهار موده روش تا قصه هر جوری باشه درست میشه. اینجا هم بر حاکم است مدت را ببخشد و این زن تعتد و عدت الوفا 4 ماه و 10 روز و بعد میرد شوهر میکنه. به نظر ما ظاهر اینه که عم است از عره و از متمتع و بها. چی؟ اسمی از نفقه توش بود، بسه نفقه را داشت. چرا اونجاش که به نفقه میگی؟ خب بسه نفقه را داشت. روایات نمیشه گفت. ببینید ظاهر بدوی روایات همینه که صاحب جواهر رضوان الله علیه میفرماد، لیکن بنده عرض میکنم بالفحوا، به القاء خصوصیه، به تنقیح منات عرف میفهمه حکم اهمه. توجه کنید. امر دیگر، اگر ولی یا حاکم از مال غائب بر این زن انفاق کردن در این مدت 4 سال یا در این مدت دیگر، اگر حاکم یا ولی انفاق کرد از مال اون غائب بر این زن، ثم کشف که این مرد قبل از اون مرده بوده، آیا حاکم یا ولی ضامنه یا ضامن نی؟ اذا انفق الحاکم و اول ولی من مال الغائب ثم علی زوجته ثم کشف موت الغائب، قبل از این انفاقا اینا یه بنا کرده خرجی بهش بدن، بعد معلوم شد اینا 10 سال خرجی از مال اون زنه دادن یا 4 سال خرجی از مرده دادن، مرده 10 تا کفن قبلا پوشونده است، آیا ضامنن این حاکم و ولی یا ضامن نیستن؟ شما چه میفرمایید روز چهارشنبه است؟ ها؟ چرا نیستن؟ جواهر نگاه میکنی؟ جواهر نگاه میکنی؟ نه از خودت بگو. ضامنن یا نه؟ چه میفرمایید؟ شبیه اجزا رو میگم. حالا بل جواهر باز اینجا مسالک، بل مسالک فرموده ضامن نیست، مسالک حکم کرده به عدم زمان. جواهر هم حرف مسالک رو نه، جواهر از مسالک رو نه کرده سم اشکال کرده. حالا من هر دو رو میخونم. مسالک حکم به عدم زمان نموده، جواهر عبارت مسالک رو نقل کرده و بعدم بهش اشکال کرده. عبارت در جواهر 297، ولو انفق علیه الولی و اول حاکم من ماله، ای من مال الغائب، ثم تبین تقدم موته علی زمن الانفاق او بعضه، یا کل این هرچی خرجی دادن این جلو در مرده بوده یا نه یه 2 سالش زنده بوده 2 سالش مرده بوده، ففل مسالک لازمان علیها ولا علی المنفق، نه زن زامنه و نه منفق، للامر بهی شرعن. چقدر زیبا استدلال کرده، للامر بهی شرعن، شارع بهشون گفته این کارو بکنید، حالا گفته این کارو بکنید بعدم بگین چی؟ زامنه. دست و پاشو ببندن بگن از دیوار گچی چشو بالا برو. للامر بهی شرعن ولانها محبوسه لاجل این زنه، برای خاطر اون مرده مونده است ولا میره شوهر میکرد که لقد کانت زوجته ظاهرا ولحکم مبنی علی الظاهر. این استدلال شهید صاحب جواهر خدشه میکنه و فیه ان ذلک کله لا ینافی قواعد الزمان بالاطلاف والید و نحوه ما. اینا با قواعد زمان که میگه من اسرف مال الغیر و هو له زامن علی الید ما اخذت، با اونا منافات نداره و زمان سر جاش است. و الظاهر بعد ظهور الحال لا یدفع الزمان. شما میگی محکوم به ظاهر بوده، خب ظاهر بعد از آنی که حال روشن شد زمان رو دفع نمی کند. کما فی الوکیل الذی قد بان انعزاله به موت الموکل. مثلا یه وکیل بوده یه کار میکرده، بعد معلوم شده که یه مقدار کاراش در زمان موت موکل بوده، اونجا میگن زامنه. اذ المسئله تو لیست من خواص المقام و دفع به عنوان نفقه یوجب الزمان بعد ظهور عدم استحقاقها کما هو واضح، لکن حق با شهید است، مخصوصا در روز فتح خرمشهر که همه شهداء خرمشهر را خدا با شهید ثانی و با شهید اول و با امام الشهدا و با سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه و سلام الله علیهم اجمعین محشورشون بگردانه. هر با شهید این که صاحب جواهر اشکال میکنه که اینا با قواعد زمان و ید با قاعده اطلاف و ید نمیخونه، جوابش اینه. اما قاعده ید، این ید ید امانی بوده و ید امانی زمان نداره، شارع اجازه داده بوده فلید و کان یدن امانیه. خودتون به ما یاد دادید ما علل امین الل ید امانی که زمان نداره. اما قاعده من اطلف، من اطلف و مال الغیر فهو لهو زامن، این من اطلف و مال الغیر زمان رو در جایی درست می کند که اون مالک حق تصرف داشته باشه، سلطنتش محفوظ باشه. هر کجا که سلطنت مالک محفوظ است اینجا من اطرف مال الغیر میاد. اما اگر مالک سلطنتش محفوظ نیست، مالکیتش زیغ پیدا کرده، من اطلب از اونجا اگر نگیم ظاهره در غیر اونجاست، لااقل از این که انصراف داره. من اطلب مال الغیر نسبت به جایی که مالک سلطنتش محدود است، ملکیتش زیغ پیدا کرده، اگر نگیم من اطلب از اونجا ظاهره در غیر اونجاست، لااقل ازش چه دارد؟ انصراف داره. الا ترا ان الولی لیس بزامن لاتلاف مال صغیر، مال صغیر بهش میخوره، خرج دوا و درمونش میکنه. من اطلاف مال الغیر دارد، ولی نسبت به صغیر این اطلاف مال صغیر، اما این زمان ندارد، برای اینکه مال سلطنت صغیر چه شده؟ محدود شده است. در اینجا اینجوری میگیم، میگیم سلطنت آقای غائب محدود شده، برای اینکه گفتن حاکم بی اجازه او میتونه خرجی زنشو بدد، ولی بی اجازه او میتونه خرجی زنشو بدد. بعد از آنی که سلطنت مالک محدود شده دیگه من اطلف مال الغیر یا شاملش نمیشود از باب ظهور در غیر و یا انصراف دارد، یا میگیم اگه مطلقه انصراف داره، اگه از اولم گفتیم ظاهره در غیره اینجا را نمیگیره. هذا کلو ما قاعده مسلمه کتابیه، آیه کریمه شریفه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما علی المحسنین من سبیل. اینا چه قصد؟ اینا محسن بودن و ما علی المحسنین من سبیل، اینا هست. و ما این که تکلیف به زمان، تکلیف به زمان مما لا ینبغی ان یستر من الحاکم، من الحکیم. تکلیف به زمان این آقا که بهش گفته این کار رو بکن، ممالایم بقیه یستر من الحکیم، حکیم تعالی گفته حتما خرجیشو بده، گفته حتما خرجیشو بده. بعد میاد یه حالا خرجیشو دادی نداره چیکار بکن؟ یالا جور بکش. میشود یک شارع حکیم اینجور قانون گذاری کند؟ لیس للشارع الحکیم الامر. و بعد از امر هم بگه چه هستی؟ ضامنی. میگه یالا خرجیشو بده، اگه خرجیش از این مال ندی تو جهنمت میندازم. بعدم که خرجیشو داده میگه چی هستی؟ ضامن هستی. این که نمیشود از حکیم شارع و از شارع حکیم اینجور قانونی قبیح هست و ممنوع. و لکن تقول، این مثل تکلیف به چی میمونه؟ تکلیف به محال، مثل تکلیف محال و محال و اتاقه. از یه برمش میگه خرجیشو بده، این بیچاره میگه بابا اگه بعد معلوم شد که مرده است چیکارم میکنی؟ میگه هیچی، باید خودت جور بکشی، شهریتو برداری، 7 سال شهریتو رو هم بذاری، بدی به اون آقای غائب که تو خرجی زنشو دادی، یا به این زن بیچاره بگی حالا تازه برو کار بکن، اون 7 سال که خرجیتو دادیم بده. خب اگه نکنه چی؟ اگه نکنن کتک میزنی. این حل هازا الا شبیه به تکلیف به محال. بنابراین حق با شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه است که چی؟ که زمان ندارد. علالیت و من اطلف رو جواب دادیم، مضافن به ما علال محسنین من سبیل، مضافن به اینکه اینجور قانونی از شارع حکیم صادر نمی شود. این تمام کلام در اینجا. البته فروع دیگر، ابحاث دیگری است که هم در دایره الوسیله در مسائلش اشاره کرده، هم در کتب فقهیه آمده، اونا رو شما آیون دیگه خودتون مراجعه می کنید. من مهم از مباحث و مسائلش عرض کردم و عمده در همه حرفام این بود که این باب را از باب عسر و حرج جدا کنید. این باب باب ارفاق است، در خلاف قواعد یقتصر علا قدر متیقن. باب عسر و حرج و مشقت باب دیگر است که اصلا کاظم در ملحقات عروه فرموده و اون یه بابیه که بسیاری از مشکلات خانوادگی را حکومت میتونه با اون باب اگر بخواهد و اگر بفهمیم و اگر توجه کنیم خیلی از مشکلات میشه حل بشه و میتونیم در مقابل اونایی که هرچی ما خوب بشیم اونا میگن بدید، ولی در این حال تا حدی میتونیم برای روشن فکرانشون، برای اونایی که واقعا فطرتشون سالم مونده، بگیم نه اسلام هم طرفداری از حقوق زن را داشته. مباحثاً انشاءالله روز یک شنبه 14 ربیع الثانی، شما آقایون هم انشاءالله اون مقدارتون که توان دارید و می توانید برید و ارتباطتون را با مردم قطع نکنید. مردم همه چیزن، ناس همه چیزن، این مردم و این توده‌های مردم هستند که ما را تا اینجا آوردن. در زمان پهلوی علیه اللعنه و بر پسرش لعنت و بر منطبعشون لعنت، همین مردم بودند که روحانیت رو گوشه و کنار نگه داشتن، همین مردم بودند که شبها و سفیده‌های صبح تو خانه هاشون مخفیانه عزاداری کردن. امروز هم همین مردم هستند که به قول امام امت سلام الله علیه، همین مردم بودن که ماها را از زندانها، از گرفتاریها، از تهمتها، از حدها، از بیهیسیت نمودنها، از چیزای غلط را به خورد مردم دادنها و از این که آخوند یک سربار جامعه است نجات دادن و در رأس امور جامعه قرار دادن. هیچ وقت ارتباطشون رو با مردم قطع نکنید. ارتباط با خدا و ارتباط با مردمه. اگر شما بگید نه من میشینم تو خونم هی با خداوند ذکر میگم و رهبانیتن ابتدعوها ما کتبناها علیهم الا ابتغاء وجه الله، ما نماز جماعت گفتیم، ما نماز جمعه گفتیم، ما تشییع جنازه گفتیم، ما عیادت مریض گفتیم، ما امر به معروف و نهی از منکر گفتیم، ما کسب و تجارت گفتیم، ما زراعت گفتیم، ما این همه مسائل داریم که در رابطه با اجتماع است. تو چجور خودت را از مردم جدا می کنی؟ و نعوذ بالله بعد کم کم سبب میشه که آدم مردم را هم بد بدانه، چون خودش بد میشه مردم رو. به زورم شده ارتباطتون رو با مردم برقرار کنید، بیرونتون میکنن برگردید برید تو مسجد تو خونه آقادای گفتن یا آقای رفته بودی خیلی خواست از خودش تعریف کنه، گفتم من سرکار خدا هستم، بعد دعوت کرده بود که اخو امشب جاب من بدی، کس جابش نداده بود، گفتم چرا به من جاب، یکی گفت خواه تو که سرکار خدا خونه آقادای بمون دیگه، بهتر اینجا همونجا هست. اگر بناست تو مسجد هم بمانیم، اگر بناست زیلو هم رومون بندازیم بمانیم و ارتباطتون رو با مردم قطع کنیم، در حالاتی که از بزرگان نقل میکنن رضوان الله تعالی علیه میگن گفته بود من 9 بار تو یه مجلس، چندین بار گفتم 9 بار تو یه مجلس منبر رفتم، پایینم کشیدن بازم رفتم منبر 9 بار تو یه... شما بنگری زندگی روحانیون بزرگ را با چه مشکلاتی با چه صدمه هایی، تاریخ رو ورق بزنی تاریخ رو مطالعه کنی، هیچ وقت مشکلات شما را از پا در نیاورد و هیچ وقت شما ارتباطتون را با مردم قطع نکن و مردم را نیازمند به حوزه های علمیه بار بیارید، کما اینکه حق هم همینه، مردم نیاز به امام صادق دارن، امام صادق را حوزه های علمیه میتواند معرفی کند و بس، غیر حوزه های علمیه نمیتونه امام صادق را معرفی کند، ناآگاهانشون نمیدانند، آگاهانشون هم غرض دارن. اصلا زندگی ائمه، برخوردهای ائمه، کسی میخواد که سالیان دراز در فقه و فقاهت کار کرده باشه، تو روایات و احادیث کار کرده باشه، ببینه چه ریزکاری هایی در اخلاقشون بوده ده. مگه به این سادگی هست که میشه بفهمن؟ مگه به این سادگی هست که ما بگیم بله ما 4 کلمه که از خارج بلد شدیم تو دبیرستان و فلان جا به ما درس داده اند، ما حالا میتونیم درباره اسلام اظهار نظر کنیم؟ از غیر امام بسر و از غیر متفکرین در حوزه های علمیه و اونایی که با فقه و فقاهت سر و کار دارن نمیشود امام صادق را شناخت. شناخت شناخت ناقص، امام حسین را هم نمیشود شناخت. شما در جایی که میبینید حتی اکابر از ما و از اکابر از علما در کتابهایی که ظاهرن این کتابها را اوائل تحصیلاتشون نوشتند نسبت به ابی عبدالله برداشتشون برداشت درستی نبوده، اما وقتی امام الامه میاد افقه الفقها در این قرون اخیر بعد از شیخ انصاری و بعد از صاحب جواهر و اعلم العلماء در قرن خودش و در عصر خودش که هنوزم خیلی حاضر نیستن بپذیرند، او وقتی میاد حرکت ابی عبدالله رو میبیند، حرکت ابی عبدالله رو وجهه فقهی بهش میدهد، حرکت ابی عبدالله رو اسوه قرار میدهد، عوض میکنه حرکت ابی عبدالله رو، میگه حرکت ابی عبدالله یک حرکت خاص نبوده کما زعمه او بعض الزعما و العلماء، حرکت ابی عبدالله برای درس بوده، برای این بوده که ابی عبدالله بفهماند منکر اصلی حکومت بنی الامیه است، اینو باید ریشه کن کرد ولو به قیمت جان خودش و همه عزیزانش تمام بشود، و بعد حرکت میکنه ما اولهنی الى اسلافی اشتیاغ یعقوب الى یوسف خود تلموت علا ولد بنی آدم و حتی القلادت علا جید الفتاد. نگاه کنید ابی عبدالله حدود 50 نفر یا 100 نفر از علما را جمع کرده براشون یه خطبه خونده در نهی از منکر، راجع به امر معروف و نهی از منکر خطبه خونده، اون منکری رو که ابی عبدالله روش تکیه کرده حکومت بنی الامیه است، در سر تا سر مسافرت چون برای از بین بردن حکومت بنی الامیه اقدام کرده است، و با فرض این که میداند کشته میشود به یارانش میگه کشته میشویم براش مسلم شهادت، میاد تا با خون دین را یاری کند و خون بر شمشیر پیروز میگرد و حسین ابن علی همه چیز ما رو می سازد. مطالعه کنید و با دقت همچنانی که امام دست گرفته شما هم برای مردم دست بدید. مثلا امسال ده محرم مصادف با سال ششمین سالگرد رحلت امامه. شما درسهایی رو که امام گرفته خودتون میتونید تحلیل کنید، او درسها رو برای مردم پیاده کن. خیلی هم نمیخواد غربی شرقی حرف بزنی، یه جوری بگی که خودت ملتفت نمیشی. اگه جوری حرف زدی که خودت ملتفت نمیشی، معلومه مطلب رو نگرفتی. اگه دیدی ساده میتونی مطلب رو بیان کنی، مطلب رو گرفتی. آقا ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم آمد کنار شریعه فرات، همه انرژیش خوش شده. همه انرژی چی این بیچاره انرژی نمیفهمه، انرژی خوش شده یا خوش نشده؟ راحت بگو آقا ابوالفضل العباس آمد تشنه بود، دو سه روزم از آب نخورده است، آب رو برداشت و آورد برای زن و بچه، انرژیش خوش شده، انرژیش تموم شده بود، نمیدونم دیگه اون قدرت بدنیشو بشموری. این که برای مردم به درد میخوره، اون چاره نمیفهمه. ابی عبدالله فلق فل یستریح ساعه، بعدشو نمیخونه، فلق فل یستریح ساعه، بنده برم معنا کنم. بله آقا ابی عبدالله چون صبح غذا نخورده بود، کل مواد انرژیزا به بدنش نرسیده بود، انرژی تموم شده بود، وایساد انرژی بگیره. فعطا حجرون فچنین و چنا، نه خودش میفهمه چی میگه، نه اون بیچاره میفهمه چی میگه. و خودباختگیست، اسلام باختگیست. ما که زبان عربی داریم و قرآن بر اون زبان است، در حالات مرحوم آیت الله جان مصطفی رضوان الله تعالی علیه نقل کردن، فرمودون من چشمم را با عبارات غیر عربی خسته نمی کنم. ما که عربی داریم و همه ذخایر ما با زبان عربی است، ما که زبان فارسی آمیخته شده با عربی داریم، مردممون راحت میتونن مطلب رو بفهمن، آتش رو میتونه بفهمه. یعنی که چرا با زبان دیگر حرف بزنیم؟ یا خود باخته ایم یا مطلب رو درست نگرفتیم. قرآن به لسان عربی مبین. از ابی عبدالله و امام درس استقامت بگیرید و بگیریم و به مردم درس استقامت بدید. دیگه منبر، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم. اول گفت وعلى الاسلام السلام از قد بلیت الامه برا ان مثل یزید ابن معاویه، آخر سرشم گفت الهی رزم به قضا لا معبود سواک. تاریخ کنارش بگید، اخلاق کنارش بگید. درس کرامت و بزرگواری را از امام بگیرید، زندگی امام رو مطالعه کنید، چه کرامت ها و بزرگواری ها. زندگی حسین را مطالعه کنید، به مردم بگیم، حالا تو من میگم مطالعه کنید از واقع نون، شما مطالعه کردید، به مردم بگید آقا بیاین درس کرامت را از اینا بگیریم. گفتن امام بعد از آنی که از بعد ظاهرا بعد از بازگشت از پاریس و ایران آمده بود، برای یک کسی که این آدم بدی نبوده، کج‌فهم بوده، ولی همیشه به امام بدی میگفته، امام برای او مبلغ معتنابهی پول فرستاده بود و کسی رو فرستاده بود احوالش رو بپرسن. او وقتی که دیده بود این آقا گفت از طرف که آمدی احوال منو بپرسی، گفت از طرف امام آمده. او گریه کرده بود، مسنی بوده، پیرمردی بوده، گریه کرده بود. از ابی عبدالله هم بگیرید. ابی عبدالله هم شب دستور میده آب بردارید، فردا میخواییم آب بدیم. و تا اینجا ان خراویه نمیفهمه، خودش میاد بهشون آب میده. این چه کرامتیست؟ کی میتونن مادیین این کرامتها رو بفهمن؟ کی میتونن اونا که اسیر شکم و قدرت و ریاستن این بزرگواری ها رو بفهمن؟ به قول جناب آقای فلسفی، کی اونا میتونن بفهمن هیهات هیهات من نزله یعنی چی؟ میگه شکرم بر بشه، ریاستم درست بشه، میزم درست بشه، تلفنم درست بشه. اما ابی عبدالله صلوات الله و سلام علیه میگه هیهات هیهات من نزد الله، به من گوشواره از گوش دخترم در بیارن. او اونجوریه. این شمایید که میتونید تبیین کنید، دیگران نمیتونن تبیین کنن. اون فتوت و جوانمردی رو ببینید، به قول اون آقای دست فتوت، دست جوانمردی، به قول اون آقای منبری خدا رحمتش کنه، میگه آقا ابوالفضل العباس دو تا سوگند داره، یکی مال وفا، یکی مال فدا. خذ العلم من افواه الرجال، والله لا ازوغ الماء و سیدی الحسین عطشانا. این وفا، فدا، والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی و عن امام سید الیقین. خود ابی عبدالله رو زندگیش رو ببینید چجوره. اینجور نیست که علی عبدالله صلوات الله و سلام علیه با هنر مخالف باشه، با هنری که در مسیر حق است و اسلام. اون کمیت شاعر ام اینقدر ازش تعریف کردن، اون دقبل قضایی اینقدر ازش تعریف کردن. جا نحوه سخن رو ببینید، وقتی میخواد یه عده رو بهشون بگه که شماها ناآگاهانه دارید میایید آگاه بشید، دیگران هم ناآگاهن یا آگاهانه بدن، میگه الناس عبید الدنیا و دین لعق على السنه، مثل بنده. فاذا محسوا بالبلاء قل الديانون، فاذا محسوا بالبلاء، مثل زمان اوائل نهضت روایات تقیه مطرح میشه و امام میگه بلغ ما بلغ، اینا روایات تقیه رو میخونه. فاذا محسوا بالبلاء، میگن گوش با گلوله چه ارتباطی با هم دارد، قلت دیانون. خیلی هم که متدین می شدن با چهار تا دعاشون مخفیانه یا چهار شیطه بدن به یه آقای متدین می شدن. اونجا اینجوری می گه علی عبدالله در اون خطبهش در مکه برای علما اونجور تون حرف می زنه، خطبه مفصلیه، تو حفل اغول نقلش کرده، خیلی قوغاست اون خطبه. برای علما گفته که اول علما رو بسیج کنه، وظیفه علما رو روشن می کنه. بعد وقتی که میرسه به اون مرده که شاعره، اون وقت میگه و این تکن الابدان للموت انشعت قتل امر اند سیف الله افضلو و این تکن الام ارزا قسمن مقدرا فقلت و حرس المر اعلا و انجلو. کچک و بزرگشون اینجور بودن دیگه، بچه 13 سالشون هم اینجور بوده دیگه، اون بچه 13 سالشون هم اونجوری حماسه می آفرینه. این درس‌ها رو از زندگی علی عبدالله بگیرید. قبل از همه این درس‌ها تغییر فکری را که امام به وجود آورد، این تغییر فکری را برای مردم در حد توان بیان کنید، اونجایی که مناسبه، اونجایی که جا داره. یعنی حرکت علی عبدالله شد اسوه. اخیراً روزنامه جمهوری اسلامی ویژه‌نامه‌ای برای ششمین سالگرد رحلت امام سلام الله علیه منتشر کرده، من دلم میخواست تمامشو بخرم و مجانی بدم از پول سهم مبارک امام علیه السلام. اینقدر من تمامشو خوندم، منتها یه مقدارشو با دقت بیشتری مقدار با دقت، منتها دیدم من اگه این کار رو بکنم ارزش کم میشه. و یه تقاضا دارم از اونایی که دستشون به این آیون میرسه بگن اینو سریعا قبل از ماه محرم با زبان عربی هم ترجمه کنن و برای دیگران بفرستن. بیان کرده که امام عاشورا رو اسوه قرار داد. عاشورا تو فقه آمد، عاشورا تو رساله آمد. این یه نکته است. نکته دومی که در اونجا قابل عنایته و بارها بنده هم از امام گرفته بودم بهش عنایت داشتم، دست نزنید به تعبدهای مردم. حالا یه جا میرید صبح روز عاشورا آششله قلم کار میده، روشن فکرت گل نکنه آششله قلم کار چیه، به سرت بخوره، تو اصلا نمیفهمی، تو نمیفهمی که این آششله قلم کاره که بچهشو میفرسته جبهه شهید میشود، بگه روشن فکرها مثل بنده تو خونمون نشسته بودیم حرکت هم نکردیم. دست به اعتقادات مردم نزنید. اون چرا که مردم برای علی عبدالله انجام میدن بذارن انجام بدی. گدا هم نباشی، تنگ نظر هم نباشی. این پولا رو بیار بدیم یه داروی بگیریم برای یه مریضی، مریض خدا داره، دارو هم بودجه داره، به این چه ارتباط داره؟ اگه این شل زرد باشه اون هستش، اگه این نباشه اونم نیستش، تو هم نیستی، منم نیستم. تظاهرات مردم را شما هدایت کنید، نگذارید تظاهرات مردم برای علی عبدالله هدایت شما ازش گرفته بشه. شما هم مثل آشخبدالکریم بیوتی جلوه دسته سینه بزنید، اون مدداه رو بگید اینجور شعری بخون، اینجور شعری بخون، اینجور شعری بخون، بهتره، اونم قبول میکنه. به مردم یاد بدید در کنار ذکر مصیبت باید منبر باشد، قبل از هر چیز مسئله. این که گفتم نیاز مردم رو به حوزه‌های علمی حفظ کنید، حوزه‌های علمیه با مسئله گویی نیاز مردم بشه هست، ولا فیزیکدان و شیمیدان و زباندان و نمیدونم همه چیز در غیر حوزه‌های مهندس هست، هنرمند هم هست. حالا ما بیایم اینجا سهم امام بدیم یه سری هنرمند درست کنیم، ما چه به حوزه علمیه چی؟ ابی عبدالله صلوات الله سلام علیه میفرمایند که مردم به شما احترام میذارن که شما تابته جدا بافته که نیستی. بنده تابته جدا بافته که نیستم، برای اینه که مسئله برای مردم میگیم. این نیاز مردم رو حفظ کن. به مردم بگید تو خونهاتون رساله داشته باشید، تو خونهاتون نفاسی داشته باشید، مسئله بگید برای مردم. گاهی مردم ما در مسائل اولیه لنگن. اگرم یه مسئله اشتباه کرده خیلی پافشاری نکنی، کل نمازات از اول تا حالا قضا کن، یه جوری سرطه قضیه رو هم بیاری با رفهم آلای علمونی با لاتعادی با یه فتوایی که اون سهولت دین را در نظر مردم حفظ کنی. کمان که وجوهات هم که میخواید بگیرید، این مشکلاتی که گای ماها به وجود میاریم در وجوهات نیست. بیچاره حالا یه دونه پیرن داره و یه کت داره و یه شلوار داره با یه دونه کلا، یالا اینها سال سرش گذشته، هرچی میگه آقا وسط سال خریدم، نخه اینا سال سرش گذشته، یالا وجوهاتشو بده، کجا بیارم بدم، برو قرض کن بده، دستگردون میکنیم بعد بده. چه اینجور بود؟ چه چنین است؟ و علمو انما غنمتم من شیء، بعد بیاری بنده بخورم، بیاریم بنده چلو کباب کنم بخورم. از اونایی که باید بگیرید برایشون بیارید بگیرید. اینا رو معمولا با یه مصالحه ردش کنید که هم شما مسئول نباشید هم اونا مسئول نباشن. پس توجه به مسئله بین دو نما. نماز جماعت هر جا میرید برپا کنید، چون نماز جماعت دیگران نمیتونن. نماز جماعت مال روحانیت، مال امام بسره. امام جلوشو گرفت اون وقتی که نقشه ها بود. هر جا میرید امام جماعت نماز جماعت را بندازید. دو نفر، یه نفر مأموم میاد، همون یه نفر کارسازه. برای همون یه نفر بود که منافقین اوائل انقلاب راه افتادن علیه ائمه جماعات حرکت کردند. بین دو نماز مسئله بگید، بعد دو نماز مسئله بگید. اینقدر ما معارف داریم که حد نداره. هر چی شما بخواهید یاد بگیرید تو کتابای ما هست. نیازی هم به غربی ها نیست. ما لازم نیست امام صادق رو با غربی ها معرفی کنیم، خیلی هم لازم نیست مسجع حرف بزنیم، لفظ غربی بگیم. همینجوری که بنده حرف میزنم، اگر شما هم اینجوری حرف بزنید، من فکر میکنم یه مقدار میتونید مفید واقع بشید. حالا اگر یه جای احتیاج داره شما خطابه و سخنرانی و وایسید پشت یه میکروفون و یه لیوان آب این بیارن جلوتون بذارن و یه چیزی این گردنتون بندازید که مبادا آب بخوره، اونم یه راهش است، ولی او به درد مردم ما و به درد حفظ اسلام نمیخوره. حفظ اسلام با همین منبر است، با الحمدلله، با صلی الله، با ولعن علی اعدائهم اجمعین. و بیا این مقام اثباتمون رو درست کنیم. عمدم اینه، من نمیگم ثبوت، ثبوت من کار ندارم، مقام اثباتمون رو درست کنیم. بین اعمالمون و بین گفتارمون یه قدری هماهنگی باشد، یه قدری، نمیگم تموم، تموم که نمیتونیم، یه مقدار هماهنگی باشه. اگه واقعش هم هماهنگی نیست، اما جوری کنین که بین مردمی مقدار هماهنگی باشه. عظمت حوزه‌های علمیه را برای مردم بیان کنین، بگید همه چیز اسلام از حوزه‌های علمیه است، غیر از حوزه‌های علمیه برای اسلام هیچ کس حقی ندارد. معارف اسلاما ولو مسلمونا همه چیز اسلامه، اونا عرض کردن، اما معارف اسلام فقط مال حوزه‌های علمیه است. اگر شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه هم هست، مال حوزه علمیه است. اگر امام هست، مال حوزه علمیه است. اگر ولایت فقیه هست، مال حوزه علمیه است. اگر هر چی هست، مال حوزه علمیه است. اگر قانون اساسی هست، مال حوزه علمیه است. یعنی قانون اساسی رو علما می نشینند و می نویسند. مردم به فقه احتیاج دارند، یعنی به مسائل، به اخلاقیات اسلام. عرایض امراض خلاصه کنم، نماز جماعت مسئله برای مردم، ارتباط با مردم به هر قیمتی که تمام شده. چه حالا وقتی منبر میری همه سرا رو حرکت بدن چه چرت بزنن، خب برای چرت میزنن تو تلاش میکنی منبر تو بهتر کنی، اگر هم سرا رو حرکت میزن چه بهتر. حالا امشب من خودم یادمه، من در مباحثه استقامت عجیبی داشتم، در منبر استقامت عجیبی داشتم. من گاهی تهران میرفتم منبر، خودم بودم صاحب خونه اون چای بریز، اما در این حال منبر ما میرفتم. یه وقتی هم توی مدرسه فیزیه یه مباحثه شروع کردم، روز اول 30 نفر بودن، فردا که اومدم یه نفرشون نبود، اما در این حال ترک نکردم. اینجور نبود که بگم حالا شکست خوردم من هیچ وقت. توی زندگیم احساسی شکست نکردم، چون همیشه میگفتم این مقدارم که هست زیادتره برای منه. خب اسلام بوده، انقلاب بوده، امام امت بوده، جمهوری اسلامی بوده، ما زنده موندیم، ولایت فقیه بوده، ما زنده موندیم. من چی طلبکارم؟ چی میخوام از دنیا؟ چی میخوام از جامعه؟ بله، حالا همه مردمم هم که نباید اسیر من باشن که. هر وقت دیدید بهتون بد میگن یه جا، بدونید خیلی کارتون گل کرده. اگه دیدید براتون بد می نویسن، بد میگن، مجهول الهویه، خوشحال باشید. به اونایی هم که بد افراد رو میخوان من نصیحت میکنم اشتباه میکنن. هرچی بد شما رو مجهول الهویه بیشتر به در دیوار بزنن، این دلیل بر اینه شما خیلی گل کردید، این دلیل بر اینه که خدا با شماست، این دلیل بر اینه که پیشرفت کردید. هیچ وقت ناراحت نشید. اگر یه آدم بدم یه بدی بهتون گفت، خب بله در رأس امورید، متولیان اسلامید، منافع آمریکا رو شما به خطر انداختید، محرومی رو بنا شما برسونید به مقام و جایی، شما بنا قوانین اسلام رو پیاده کنید، شما بنا جوانها رو بسازید، خب دشمنی باتون میشه، با علیشم دشمنی میشه. ولقد امر رو علی اللئیم یسبونی فمزیت سمته قلت لا یعنینی. بگید حوزه های علمیه همه چیز دارد، همه چی میخواید تو حوزه، هیچ وقت نگید حوزه های علمیه نقض دارد. هم دروغ گفتی هم خلاف، دروغ گفتی واضحه، خلاف گفتی برای اینکه ضرر زدی به حوزه های علمیه، به اسلام ضرر زدی، به قرآن ضرر زدی. دشمن همینه میخواد. شما بگید آخوند چیزی بلد نیست، شما بگید یه مش مفخر اومدن تو قوم، یه مش آدم های بی سواد و بی تقوا اومدن تو قوم، این همین خواسته دشمنان اسلامه. و همیشه هم دعا کنید خدا سایه نظام رو مستدام بدارد، همیشه هم دعا کنید در مجالستون خدا خدمتگزارانی به این مملکت رو از مقام رهبریش گرفته تا دیگران همشون رو محفوظ بدارد، و به خدا هم اعتماد کنید و ما را هم اگه یه وقتی منبرتون گرف اینجوری که من صحبت کردم به ما هم دعا کن، اگه منبرتون هم نگرف بازم دعا کنید، برای اینکه گفتم مایوس نشید، شکست در زندگی غلطه. و صلی الله علی سیدنا محمد.